ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 28 فروردین 1401. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم.
با درود فراوان، در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته‌های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ریشه گرانی‌ها را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی‌ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی امروز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز 2 فروردین اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسید. شکست سیاسی دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم در حالی رخ داده که مقام‌های وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی خبر می‌دهند. همچنان در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره های سازمان تامین اجتماعی این شهرها برگزار شد. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره خالی شعارهایی را در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخی برای رفع تبدیل، بازنشسته به پاخی
سفره ما خالیه، جیبونها عالیه،
سفره ما خالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسانسازی اند. در خبری دیگر، دادگاه تجدید نظر در استان فارس حکم 1 سال زندان رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. آقای کارگر پیشتر به 1 سال حبس و تبعید در واقع محکوم شده بود. در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر 10 ماه از 1 سال زندان او به مدت 2 سال تعلیق شده است. روز شنبه نیز وکیل رسول بداغی اعلام کرده بود که موکلش در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع تبانی به 4 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشته است که آقای بداغی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان شدت گرفته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط تأکید کرد که جنبش معلمان مقهور این احکام نخواهد شد. و در خبر دیگر، وزیر کشور جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه در اظهاراتی از توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق تأثیر زیست محیطی آن خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی گفت بر اساس دستور رئیس جمهوری تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. پس از دستور ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران هم طی حکمی رأی به توقف اجرای ساخت و ساز پتروشیمی در میانکاله داد، ولی گزارشان نشانگر ادامه و حتی تسریع احداث تأسیسات پتروشیمی به صورت شبانه بود. آقای جمالی،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی خبرها رو تقدیم شما کرد. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ماریوپول در محاصره ارتش روسیه و هشدار اوکراین به مسکو. گزارشی خواهید شنید از آخرین تحولات جنگ در اوکراین. به رغم اعتراضات گسترده فرهنگیان، یک نماینده مجلس میگوید اجرای قانون جدید رتبه بندی شامل همه آنها نمیشوند. افزایش روزافزون قیمت ها در ایران همزمان با فرافکنی دولت و مجلس درباره چرایی آن. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. تمام قلمرو اوکراین همچنان هدف حملات موشکی روسیه قرار دارد، اما درگیری‌های اصلی در شرق این کشور متمرکز شده است. 48 روز است که بندر ماریوپول در جنوب اوکراین تحت محاصره روسیه است، اما هنوز به طور کامل تسخیر نشده است. رئیس جمهوری اوکراین هم هشدار داده که کشته شدن مدافعان ماریوپول به مذاکرات صلح با روسیه پایان خواهد داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مقامات اوکراین و متحدان غربیشان معتقدند تجمع نیروهای روس در شمال شرق اوکراین همراه با موشکباران مستمر شهرهای دانباس و مواضع نیروهای اوکراینی در این منطقه از مراحل پایانی تدارکات حمله گسترده ارتش روسیه به استانهای دنیتسک و لوهانسک حکایت دارد. مسئولین اوکراینی احتمال می‌دهند نظامیان روس برای جلوگیری از تلفات گسترده سعی خواهند کرد هسته اصلی ارتش اوکراین در دنباس را محاصره کنند. پیشروی نیروهای روس از شمال و شمال شرق آغاز شده، اما در جنوب آنها همچنان در ماریوپول درگیر هستند. الکسی پاساک، کارشناس نظامی، میگوید ماریوپول به نماد مقاومت اوکراین تبدیل شده.
روسیه تا کنون موفق نشده شرایط حمله گسترده به دانباس را فراهم کند و یکی از دلایل آن ماریوپول است. روس‌ها ناچار شدند این شهر را به کلی ویران کنند. در این حال جای جای آن درگیری‌ها ادامه دارد و در پی تلاش ناموفق تکاوران دریایی اوکراین برای شکستن محاصره در شمال شهر، نیروهای روس توانستند کارخانه فولاد ایلیچ را تسخیر کنند. شماری از تکاوران به اسارت روسیه درآمدند، اما عده‌ای موفق شدند به گردان آزوف بپیوندند. گردان آزوف همچنان محوطه آزوف استال را کنترل می کند و در بندر سومین منطقه راهبردی ماریوپول درگیری ها ادامه دارد. مدافعین ماریوپول با کمبود سلاح و مهمات روبرو هستند. برآورد شده تعداد نیروهای روس 6-10 برابر نیروهای اوکراینی است. شکست حصر ماریوپول صرفاً در صورت شکست نیروهای روس در دانباس محتمل به نظر می رسد. اما هرچقدر مقاومت نیروهای اوکراینی در این شهر ادامه یابد، پیشروی گسترده روسیه در دانباس با مشکل روبرو خواهد بود.
رئیس جمهور اوکراین وضعیت ماریوپول را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت نجات این شهر با ارسال سریع سلاح‌های پیشرفته به اوکراین و همچنین از طریق مذاکره محتمل است. در این حال به گفته ولادیمیر زلنسکی، کیف اعتمادی به مذاکره کنندگان روس ندارد، چرا که روسیه بارها مانع خروج غیر نظامیان و مجروحان از طریق دلانهای بشر دوستانه شده. همچنین روسیه گردان آزوف را نازی می‌خواند و به گفته رئیس جمهور اوکراین بعید نیست برای کشتن آنها اقدام کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه‌های اوکراینی هشدار داد.
کشتن نظامیانمان در ماریوپول، کاری که روس‌ها الان می‌کنند، می‌تواند نقطه پایانی بر هر گونه مذاکره بگذارد و به عقیده من این اشتباه بزرگشان
است. به گزارش سازمان ملل، نظامیان روس اجازه نمی‌دهند نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از ماریوپول دیدار کنند. تلاش‌های صلیب سرخ جهانی برای ایجاد دلان بشر دوستانه به شکست انجامید. مذاکرات رهبران فرانسه، ترکیه و یونان با رئیس جمهور روسیه درباره خروج غیر نظامیان و مجروحان از ماریوپول نیز نتیجه در بر نداشته. سرگی لگوین، فعال مدنی، وضعیت ماریوپول را فاجعه بار توصیف میکند.
بیش از یک ماه است که برق، گاز، غذا، آب و دارو در ماریوپول وجود ندارد. شهر دائم موشکباران میشود. اکثر ساکنان ماریوپول تمام این مدت در زیرزمین زندگی کردند. بعضی در خانه های زندگی میکنند که قسمتی از آن تخریب شده. بسیاری از آنها مبتلا به ذات‌الریه‌اند و به نظر می رسد شیوع تیفوس هم آغاز شده. زنی را دیدم که 30 سال سن دارد اما تمام موهایش سفید شده. شوهرش 40 ساله است. یک هفته بدون غذا در زیرزمین مانده و اکنون نمی تواند راه برود. یک مرد دیگر با ترکش موشک زخمی شده. زخمش را با چسب دوقلو پانسمان کرده چون چیز دیگری دم دست نبوده. در حیات هر خانه بین خانه هایی که اکثراً سوختند چند قبر کنده شده. میگویند برخی از جراحت و گرسنگی مردند و برخی از بیماری. در این شرایط بیش از 100,000 نفر که 10 نفر از آنها کودک هستند زندگی میکنند.
گزارش ها هاکیست پس از پایان مهلت روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در ماریوپول، جنگنده های راهبردی برای بمباران این شهر اعزام شدند. یک شنبه خارکیف و 18 شهر در استانهای دنیتسک و لوهانسک نیز مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. نیروهای روس همچنین تأسیسات زیرساختی در براوری در 11 کیلومتری کیف را موشکباران کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. کیومرث سرمدی نماینده اسدآباد در مجلس ایران میگوید که آیین‌نامه اجرای قانون رتبه بندی معلمان تدوین شده اما امتیازات این قانون شامل بسیاری از فرهنگیان نمی شود. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که روز شنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای اعلام کرد در صورت برآورده نشدن مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی اعتراض‌ها به صورت مداوم تا تحقق آنها ادامه خواهد یافت. در این بیانیه تأکید شده که قانون همسانسازی برای فرهنگیان بازنشسته اجرا نشده و در عین حال طرح رتبه‌بندی معلمان شاغل هم به گفته آنان سلاخی شده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی نجات بهرامی، روزنامه نگار و از معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه را جویا شدم.
نمایندگان مجلس اون زمانی که در سال 1400 لایحه رتبه بندی در مجلس مطرح بود، غیر از بعضی اظهار نظرهای جسته گریخته که حالا به قصد دلربایی از اون مردم حوزه انتخابیه خودشون بود، واقعا به صورت جدی به لایحه رتبه بندی نپرداختن، خیلی تاکید نکردن بر حق معلم ها. اما الان که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان گذشت و سر همبندی شد، از حیز انتفاع ساقط شد و بسیاری از اون موارد مالیش حذف شد و دولت بار مالی اصلیش رو به دوش نگرفت، در مرحله اجرا تازه به آموزش و پرورش ابلاغ شده و آموزش و پرورش در مرحله تدوین آیین‌نامه است که به چه معلم‌هایی تعلق بگیره، هر معلمی چه رتبه‌ای رو احراز می‌کنه و اینجاست که باز هم صدای معلم‌ها در اومده، چرا که بسیاری از معلم‌ها اصولاً با شرایط سختی که در این آیین‌نامه، یعنی در تدوین آیین‌نامه لایحه رتبه‌بندی، یعنی قانون رتبه‌بندی داره می‌گذره، بسیاری از معلم‌ها اینو شاملش نمی‌شن. عده تجربه سابقه خدمتشون کمه، عده مدرکشون کمتره و به بسیاری از معلم‌ها چیز قابل توجهی نمی‌رسه و مبلغ خاصی به حقوق‌های اونا اضافه نمی‌شه. اینه که من فکر می‌کنم این اظهارات نماینده‌ها در این مرحله صرفاً فریب افکار عمومی و وسیله برای خودنمایی اونها.
آقای بهرامی پیرو، صحبت شما اتفاقاً دیروز تشکل‌های صنفی فرهنگیان بیانیه‌ای داد و توش اشاره‌ای داشت به همین موضوع و میگه که این قانون همسانسازی به گفته اونا سلاخی شده. این سلاخی شدن قانون در مجلس صورت گرفته یا توسط دولت بوده یا توسط هر دو قوه؟
علت اصلی این بود که دولت قبول نکرد اون بار مالی رو که در لایحه ابتدایی، لایحه پیشینی که مد نظر معلم ها بود، یعنی 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه ها شامل معلم ها بشه، دولت به هیچ وجه در هیچ مرحله زیر بار این نرفت. حتی بعد از اینکه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که هنوز دولت به ما نامه نداده که آیا بار مالی رو میپذیره یا نه. و چون این نامه رو نداد، شورای نگهبان یک بار به استناد اصل 75 قانون اساسی رد کرد، همون بحث تامین بار مالی بود، و دوباره برگردوند و در برگشت باز هم بخشی از اون بار مالی این رو زدن و حذف کردن و این بار تصویب شد در شورای نگهبان. اینه که مقصر اصلی به نظر من دولت بود و در مرحله بعد خب مجلس هم به صورت تفاهم با دولت در این زمینه تا حد زیادی همکاری کرد.
آقای بهرامی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌شون تهدید کردند که تا برآورده نشدن مطالبات معلمان و بازنشستگان فرهنگی اعتراضات ادامه خواهد داشت. به نظر شما این ادامه این اعتراضات سرانجامش چه خواهد شد؟
به نظر من اعتراضات صنفی در مجموع تا زمانی که در قالب صنفی برگزار میشه اصولا نه ماهیت سیاسی به خودش میگیره و نه جریان ها و گروه ها و شخصیت های سیاسی میتونن از این اعتراضات به عنوان به هر حال رزومه و به عنوان دستاوردی برای خودشون برای فعالیت های سیاسی و حتی مدنیشون استفاده کنن، چون واقعا الان خواسته معلم ها، بازنشسته ها و کارگرهایی که از سال گذشته مخصوصا توی خیابون هستن صرفا و صرفا مسائل معیشتی و مالیه. و اگر همین لایحه رتبه بندی به عنوان مثال اون جوری که خود دستاندرکاران و نهادهای حکومتی تدوین کرده بودن تصویب و اجرا میشد، واقعا اعتراض معلم ها به نظر من میخوابید. اما اینکه خود حاکمیت حتی یک قدم کوچیک ور نمی داره، خب در نهایت قشر معلم، قشر کارگر رو سوق میده به سمت اعتراضات سیاسی، اما نه در قالب های صنفی. در قالب های مثلا حوادث آبان، مثل دیماه 96، بعید نیست که در سال جدید این اعتراضات رو داشته باشیم، چون که اوضاع اقتصادی بسیار وخیمتر از سال 1400.
نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و از معاونان سابق در وزارت آموزش و پرورش ایران بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان، به 5 سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. رامین سفرنیا، وکیل این فعال صنفی مدنی، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی حکم صادره علیه موکلش را بابت اتهام اجتماع و تبانی 4 سال حبس و فعالیت‌های تبلیغی 1 سال حبس قید کرده است. رسول بوداغی ساعتی پیش با رادیو فردا گفتگویی داشت و از جزئیات حکمش این چنین گفت:
این حکم در پی دستگیری بنده در پاییز 1400 صادر شده که اونو وصل کردن به سال 1399 که به حمایت از مردم خوزستان جلوی وزارت کشوری تجمعی داشتیم. همه اینا رو با هم ترکیب کردن و 4 تا اتهام زدن. یکیش اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 برهم زدن نظم عمومی. همین 3 اتهام بوده و از عمده ترین مصادیق جرم من گفتگو با رادیو تلویزیون های خارجی بود. یکی دیگه از اتهامات حضور در خیابان بود که ما گفتیم با توجه به اصل 27 قانون اساسی مردم حق دارن بیان تو خیابان و اعتراض کنن، هیچ کس نمیتونه این حق رو از مردم بگیره. این حکم در 22 فروردین ماه صادر شده، قابل تجدید نظر هست. ما به وسیله آقای سفرنیا، وکیل محترممون، اعتراض دادیم. البته لایحه رو هنوز ندادیم به شعبه. آقای سفرنیا قرار لایحه رو تنظیم کنه و به شعبه 26 تحویل بده. از 22/1 به مدت 20 روز تا 12 اردیبهشت ما فرصت اعتراض داریم. در روزهای پایانی آقای سفرنیا این زحمت رو میکشه و به گمانم اونا بستگی دیگه به خودشون داره که چقدر معطل کنن، تجدید نظر چقدر طول بکشه، بستگی به تصمیمشون داره. ممکنه خیلی زود دست خودشون هر کاری بخوان بکنن میکنن دیگه. انتظار ما از فرهنگیان کشور اینه که تشکل یابی کنند، دانش آموزان رو آگاه کنن، به شورای هماهنگی بپیوندن. شورای هماهنگی تشکیلاتیه که از حقوق معلمان دفاع میکنه، قدرت و انرژیشو از معلمان میگیره، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی. هیچ وابستگی نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ تئوریک به هیچ فرد و گروهی نداره. کلن شورای هماهنگی از تشکلهای بسیاری در سراسر کشور تشکیل شده که نظرات معلمان رو تلاش میکنه گردآوری کنه و اونها رو در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها و نامه‌هایی که به حاکمان می‌نویسه به این خواسته ها جامعه اعمال بپوشونه. انتظار بنده به عنوان یک شخص اینه که همکاران ما هم این رو بدونن که یکی یکی میان سراغ ما. اگر شرایط حکومت فراهم باشه یکی یکی همه رو به شدت به طوری مجازات میکنن که تا سالها دیگه صداشون بلند نشه. باید تشکلیابی کنیم، باید کمک مالی بکنیم به صندوق شورای هماهنگی، باید در ارتباط باشیم با هم دیگه، جلسات برگزار کنیم، باید در اون تشکیلات هماهنگی از تشکل‌های خودمون در شهرستان‌ها بخوایم که چیکار کنن، به تشکل‌ها خط بدن، معلم‌ها بگن چیکار کنن، راهنمایی کنن، پیگیر باشن که در شورای هماهنگی چیکار می‌کنن. ممکنه برخی از همکاران ما در شورای هماهنگی اطلاعات کافی درباره اینکه چیکار کنن نداشته باشن. باید معلم‌ها اونها رو کمک کنن تا بهترین روش رو برای پیگیری مطالبات فرهنگیان در پیش بگیریم. ما معلمانی داریم 400 هزار تومان ماهانه حقوق می‌گیرن، وجدانن 400 هزار تومان. اون فقط کرای ماشینشو میگیره، فقط به این امید زنده است و تلاش میکنه که یه روز استخدام رسمی بشه. حالا ما معلم داریم 7 ساله همینطوری به همین شیوه داره از سفره خانوادهش پدر و مادرش زندگی میکنه و به امید روزی که استخدام بشه یا بیمه ای داشته باشه. اگر ما حاکمیت رو وادار به تن دادن به خواسته های خودمون نکنیم، این روند مرگ تدریجی ما و هموطنانمون همچنان ادامه داره. یکی دیگه هم به دانش آموزان همکاران ما آگاهی بدن که حقوقشون چیه. از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستن.
رسول بوداغی عضو کانون صنفی معلمان ایران بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه،
اعزام فاجعه‌ساری
کشور. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما همزمان با شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و افزایش انتقادها حتی در میان حامیان او و اصولگرایان، شخص رئیس جمهوری و حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم انگشت اتهام رو به سمت دولت‌های پیشین رفتند. این در حالی است که برآوردهای رسمی نرخ تورم رو در ایران بیش از 40% برآورد کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 28 فروردین ماه در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ریشه گرانی‌ها را در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست و در این حال گفت که این موضوع وظیفه دستگاه‌های مربوط را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند. چند روز پیش رسانه‌ها در ایران از دستور ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 برای کاهش قیمت‌ها خبر داده بودند. او به نهادهای نظارتی برای شناسایی آنچه عوامل پشت پرده گرانی‌ها خوانده دستور داده بود. اما روز شنبه ابراهیم رئیسی توپ را به زمین دولت پیش از خود، دولت حسن روحانی انداخت و 4 تورم 40% در آن دولت را عامل گرانی‌ها دانست. گرانی‌هایی که در ماه‌های گذشته اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده‌ای را در سراسر ایران به طور مداوم به دنبال داشته است. از آغاز دولت 13 ابراهیم رئیسی بارها دستور شناسایی عوامل گرانی را صادر کرده است. او و تیم اقتصادی او از همان ابتدای کار وعده‌های بسیاری برای بهتر شدن وضع معیشت و زندگی مردم دادند. اما وضع معیشتی مردم در دوران چند ماهه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی حتی بدتر هم شد و قیمت‌ها سر به فلک کشید. بنابر گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های ایران، در حال حاضر نرخ خود خودروی پراید چیزی حدود 200 میلیون تومان در ایران اعلام شده، یعنی 40 تا 50 میلیون گرانتر از تابستان گذشته. اقلام خوراکی هم وضعیت مشابهی دارند، از جمله برنج ایرانی که حالا در سراسر ایران بهای آن به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، یعنی چیزی بیشتر از دو برابر بهای آن در تابستان گذشته. شکر و قند دو نمونه دیگر از کالاهایی است که بهای آنها در ماه‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته و حالا مردم نسبت به چند ماه پیش باید شکر را 100% و قند را 83% گران‌تر تهیه کنند. گزارش تازه‌ای که وبسایت انتخاب از افزایش قیمت‌ها منتشر کرده، همین جهش قیمت را در مدت 8 ماه در مورد اقلامی مانند بادمجان، گوجه فرنگی و سیب زمینی نشان می‌دهد. اینها اما تنها نمونه هایی از افزایش قیمت هاست و می توان برای افزایش اجاره بهای مسکن، هزینه های آب و برق و تلفن و اشتراک اینترنت و غیره مثنوی 70 من نوشت. یکی از وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی مهار تورم بود. او با شعار محوری دیپلماسی اقتصادی به میدان آمد و از برنامه های گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه سخن گفت. همان ابتدای کار نیز وزیر اقتصاد دولت 13 اعلام کرد که با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. اما پس از گذشت 8 ماه چنین اتفاقی نیفتاد و ظاهراً ترمز قیمت‌ها بریده شد.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. در این لحظه فرصتی هست تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مج دوست دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتونو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مشلات دزده اختلاس گرید، برگردید بریم مساجدتون.
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتین چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر می شوه. چرا روز به روز بازار گرانتر میشه و بدتر میشه؟ چرا؟
سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، چرا انقدر زندانیان ایرانی در زندانهای ایران به قتل میرسن و هیچ زمان نسبت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر هیچ بررسی نمی کنن؟ طی این ماه ما چندین فقره شاهد مرگ زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بودیم و هستیم و اصلا هیچ گونه توجه نسبت به حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر ارگان هایی که مربوط به این بررسی ها میشوند هرگز صداشون رو بلند نمی کنند و هیچ اقدام نسبت به جنایت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به خصوص جنایتی که در زندان ها از طرف نیروهای زندانبان جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، هیچ اقدام نمی کنند.
میانکاله کلن زهره ایرانه، یه سنگ عقیق آبی بسیار زیباست که مال ایرانه و متاسفم از کسایی که سکوت میکنن و هیچی نمیگن. متاسفم.
خنده‌دارترین و مضحک‌ترین مسائلی که در اخبار این روزها ما میشنویم تحریم کشورهای غربی از طرف مثلا جمهوری اسلامی یا از طرف روسیه است. خیلی مضحکه، یعنی اینقدر مضحک و خنده داره که آدم نمیدونه واقعا باش چه برخوردی بکنه. مثلا جمهوری اسلامی سران آمریکا یا کشورهای غربی رو تحریم میکنه، حق ندارن وارد ایران بشن یا سرمایه هاشون اونجا در واقع ضبط میشه. مثل یه جوک میمونه. روسیه هم همینطور. معمولا دیکتاتورها بعد از مدتی دوچار یک جور حماقت میشن و میشن سوژه خنده، تبدیل میشن به دلغک سیاسی برای همه دنیا.
در اینجا روی سخن من با آقای خامنه‌ای و رفقاشون و آقای شریعت مداری سردری روزنامه کیهان که زلنسکی رو دلغک میکنه. ولی آقای شریعت مداری، همین زلنسکی که هنرپیشه تئاتر بوده که از نظر شما دلغکه، امروز قهرمان کشورشه و رهبر اوکراین. برها میبینی رفیقاتون، رفیقتون هم تو چپ و راست داره شکست میخوره و حتی نتونست پایتخت رو بگه. حالا آقای شریعت، هر چی میخوای بگی بگو، میخوای بگی دلغک، میخوای بگی نمیدونم رقباس، هر مزخرفی میخوای بگی بگو، چون از توی لاک چاله میدون بیشتر از این بر نمیاد. و رهبرت هم که داری میبینه که رفیقش در همچه چپ و راست شکست میخوره، از اروپا و امریکا تو دهنی دارید میبینید در جهم حمایتاتون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم سازمان هواشناسی، میگوید کشاورزی در ایران بالاترین مصرف آب را دارد و همین امر باعث تخریب و فرونشست زمین در بسیاری از مناطق شده است. به گفته این مقام دولتی، بیش از 88% آبهای تجدیدپذیر کشور در بخش صنعت و کشاورزی مصرف می شود و افزوده این میزان در بسیاری از کشورها بین 40-45% است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن را جویا شدم.
در طول چند دهه اخیر ما با این رقم مواجه بودیم که بالای 90% منابع آب تجدیدپذیر کشور هزینه بخش کشاورزی میشه، که این بخش کشاورزی بازدهی خیلی کمی داره و راندمان آبیاری هم در بخش کشاورزی بسیار پایین هست. به عبارتی بخش قابل توجهی از آبی که استفاده میشه از دور خارج میشه و نصیب گیاه هم نمیشه. و نکته دیگری هم که وجود داره این است که بخشی هم از آبی که صرف کشاورزی میشه صرف محصولاتی میشه که دچار دورریز هستن و به عبارتی برخی معتقدن تا نزدیک به 1/3 و حتی بیشتر از آبی که داره صرف کشاورزی ما میشه در این قسمت هم هدر میره. نکته‌ای که وجود داره این هست که در طی این سالها به جای اینکه محصولاتی انتخاب بشن که آب کمتری میبرن و همچنین راندمان آبیاری بهبود پیدا بکنه و آبیاری هم منطقی بشه، خیلی از زمین‌هایی که دیم بوده رو اومدن تبدیل کردن به زمین‌های آبیاری و همچنین بخشی از مراتع رو تغییر کاربری دادن، تبدیل کردن به زمین کشاورزی و همچنین مناطق کوهپایه‌ای با شیب بالا رو. و همه اینها در کنار هم دیگه باعث شده که هم آسیب زیادی به خاک برسه و هم تدریجاً به خاطر اینکه از سفره‌های آب زیرزمینی آب زیادی برداشت شده برای همین کشاورزی، ما دچار تخلیه آبخوان‌ها و نشست زمین بشیم. اینا همه اثراتی غیر قابل جبران بر جای گذاشتن.
آقای کوسر، گفته شده که اگر وضعیت برداشت آب و اختصاص اون به بخش کشاورزی به همین شیوه جلو بره، بین 1-2 دهه آینده کشاورزی در بسیاری از مناطق ایران اصلا امکان پذیر نخواهد بود. از طرف دیگه ما داستان امنیت غذایی هم داریم که میدونیم بسیاری از کشورها همچون ایران روی کالاهایی مثل گندم، جو، شکر، ذرت نگاه استراتژیک داره. این مشکل رو چطور میشه حل کرد؟
همین الانش هم بخشای از سرزمین ایران دیگر قابل کشت نخواهد بود، زمین های کشاورزی که قبلا فعال بودند، به دلیل اینکه خیلی از این زمین ها به دلیل بی‌آبی کشاورزان رهاشون کردند و زمین های شخم زده که خیلی سریع فرسایش پیدا میکنن، قسمت زیادی از خاکشون از دست رفته، زمین هم نشست کرده در خیلی از این جاها و سیاست‌هایی که اعمال شده در طول این چند دهه باعث شد که خیلی از اون کشاورزانی که آب و زمین از دست دادن مجبور به حتی مهاجرت بشن به حاشیه شهرها. پس ما اولا یک قسمت از زمین‌هامون از دست رفته و همچنین فشار بیش از حد روی اراضی که بی آب هستن، کم آب هستن و الان دچار فرسایش نه تنها سطحی بلکه فرسایش عمقی و تونلی در زیر زمین هم میشن، مثل مناطقی در استان اصفهان که الان شواهدش هست، مثل محدوده مشکات در کاشان، و یا ما شاهد از میان رفتن ارزش زراعی این زمین ها هستیم و به این ترتیب ما اگر بخشای از سرزمینمون بیابانی شده تا الان، این فشاری که میخوان بگذارن برای خودکفایی و به اسم امنیت غذایی به ویژه با صحبتهای سال نو آیت الله خامنه ای، ما با نابودی اراضی زیادی مواجه خواهیم شد.
آقای کوثر، در کنار بحث خشکسالی و کمبود آب، چندی پیش مدیر کل دفتر آب وزارت کشاورزی هم در خصوص شور شدن زمینهای کشاورزی در ایران هشدار داده بود. قضیه این شور شدن زمینهای کشاورزی مسئلهش چه هست؟
وقتی شما در جایی آبیاری میکنید، طبیعتاً ممکن هست تا حدی در گذر زمان بسته به نوع کشاورزیتون و منابع آبتون اندکی شوره و شوری بر جای بمونه. اما اتفاق دیگری که میفته وقتی سفره‌های آب زیرزمینی آبشون تا حد زیادی از دست میره، آبهای زیرزمینی شور میشن و این اتفاق به عنوان مثال در محدوده دشت اصفهان برخار به خوبی قابل مشاهده است که تا چند سال پیش که زاینده رود جاری بود، آب چاه‌ها ایسی یا انتقال الکتریکی خیلی کمی داشت، اما الان در خیلی از جاهایی که نزدیکه محدود زاینده رود میزنن و عمقش هم بیشتر شده، شوری ممکن است حتی 3000 هم بالاتر رفته باشه و به بعضی از گیاهان حتی آسیب برسونه. اگر ما برنامه‌ای نداشته باشیم برای تغذیه آبخوان‌ها و اینکه سیلاب‌ها رو مدیریت بکنیم که آبخوان‌ها تغذیه بشن، بسیاری از منابع آب زیرزمینی ما شورتر و شورتر میشن و این قضیه برای کشاورزی ما هم خطرناکه.
نیکاهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به موضوع مصرف بالای آب در بخش‌های کشاورزی ایران که به گفته یک کارشناس اقلیم سازمان هواشناسی در ایران بیش از 88% آب‌های تجدیدپذیر رو به خودش اختصاص داده.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی در جلسه ستاد ملی زن و خانواده عنوان کرد که از زنان ایرانی حمایت و صیانت خواهد کرد، اما این سخنان همزمان با محدود کردن آزمایش غربالگری برای زنان باردار در ایران مطرح شده است. نتیجه این اقدام به گفته منتقدان باعث افزایش شمار تولد نوزادان با ناهنجاری‌های جسمی و بروز مشکلات برای خانواده‌ها و به ویژه مادران می‌شود. جزئیات بیشتر رو از همکارم نسرین افشار بشنویم.
ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی زن و خانواده مدعی شد موضوع زن و خانواده یکی از بخش‌هایی است که دشمن به آن هجوم آورده و ما نیز در مقابل باید با پیش‌بینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه از کیان خانواده مراقبت کنیم. این در حالی است که جمهوری اسلامی با تصویب طرح‌های ناکارآمد مختلف از جمله محدودیت تست غربالگری برای زنان باردار، نه تنها خودش صدمات جبران ناپذیری بر ساختار خانواده وارد می‌کند، بلکه زنان را متحمل بیشترین آسیب در جامعه خواهد کرد. غربالگری جنین‌های دارای نقص ژنتیکی در ایران با فتوای مراجع تقلید و در رأس آنان علی خامنه‌ای تصویب و اجرا شد. حالا سیاست‌های جمعیتی کلان باعث شده مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرده و در همین راستا دولت ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره را در مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت متوقف کرده است. پیش از این زنان حامله با انجام تست غربالگری از به دنیا آمدن نوزادانی که نقص کروموزومی یا ناهنجاری شدید جسمی داشتند و یا زندگی مادر را به خطر می انداختند و عمرشان کوتاه و پرمشقت بود جلوگیری می کردند. اما ناگهان شماری از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند قوانین موجود را تغییر دهند که هدفش افزایش جمعیت در ایران است. سیاستی که به دستور رهبر جمهوری اسلامی و بدون تفکر به خواسته زنان باردار و شرایط خانواده اجرا شد. ساحل ماهرویان ماما از ایران در مورد اجرایی شدن این طرح میگوید:
تا اواخر سال 99 ما برای تمام باردارهایی که مراجعه میکردن، چه مرکز بهداشتی چه مطب‌های خصوصی، ما موظف بودیم که، یعنی اجبار بود که دو نوع غربالگری از اول بارداری تا آخر بارداری برای باردارها درخواست بدیم. هدف از انجام این غربالگری ها شناسایی جنین هایی که دچار اختلالات کروموزومی و ژنتیکی هستند. در اواخر سال 99 طرح صیانت از جمعیت یا همون طرح جوانی جمعیت ایجاد شد که باعث شد که طرح انجام غربالگری رو حذف کنن و انجام غربالگری برای هیچ بارداری اجباری نباشه. دستورالعملی برای ما ارسال شد که با مراجعه هر مادر باردار، ما به هیچ عنوان نباید برای هیچ بارداری غربالگری درخواست بدیم، مگر در صورتی که حالا اون باردار مثلا فرزندی داشته که مشکل کروموزومی داشته، یا مادر خودش بیماری خیلی سختی داشته باشه، یا اینکه حالا مادر سن بالای 35 سال داشته باشه. و تا اواخر سال 99 بیمه مبلغ کمی از این غربالگری رو تحت پوشش قرار میداد، ولی متاسفانه با طرح حذف غربالگری از این پس تا الان کل غربالگری به صورت آزاد حساب میشه و برای کسانی که حالا مشکل مالی دارن این مبلغ خیلی زیاد هستش و متاسفانه حاضر به انجام این غربالگری نمیشن. در هر صورت اگر بخوام یه هدف کلی از اجرا شدن این طرح، یعنی طرح اجباری عدم انجام غربالگری بارداری، این هستش که هر بارداری حتی اگر جنین دارای اختلالات کروموزومی و ژنتیکی داشته باشه، حق سقط کردن اون رو نداره و حتما باید اون جنین رو به دنیا بیاره.
ابراهیم رئیسی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات زنان در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفته است بانوان باید احساس کنند که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت هستند. سمان سوادی از آسیبی که محدود کردن این طرح در به دنیا آمدن کودکان با ناهنجاری‌های جسمی به زنان و خانواده وارد می‌کند به رادیو فردا می‌گوید:
فعالان حقوق زنان اساساً بر این باورند که زنان باید امکان پایان خودخواسته و داوطلبانه بارداری رو داشته باشند. خب این در ایران ممنوع بوده و زنها اجازه پایان داوطلبانه بارداری نداشتند، اما پایان بارداری به دلایل پزشکی، آن چیزی که خودشون بهشون میگفتن سقط پزشکی، اتفاق میافتاد که امروز اونها داره محدود و محدودتر و غیر ممکن میشه. آزمایش های غربالگری در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشه و دلیلش هم اینه که خانواده بدونه فرزندی که خواهد داشت آیا معلولیتی اختلالی دارد یا ندارد. این فرصت رو به خانواده میده که امکاناتش رو بسنجه، ببینه ظرفیت روانی و امکانات مالی داره که فرزند دارای معلولیت، فرزند دارای اختلال رو پرورش بده یا نه. حالا بعضی ها تحت اون شرایط تصمیم میگیرند که اون فرزند رو به دنیا بیارن، میرن با این علم به این موضوع میرن دنبال آموزش، میرن دنبال فراهم کردن امکانات. برخی دیگه هم تصمیم میگیرن به بارداری خودشون پایان بدن. اما در ایران ما این انتخاب رو از افراد میگیریم، افراد بدون اینکه آموزش ببینن، بدون اینکه امکاناتشون در نظر گرفته بشه، فرزندی رو به دنیا میارن که ممکنه اصلا ظرفیت روانی، ظرفیت مالی، ظرفیت اون خانواده برای پرورش اون فرزند مناسب نباشه. و این اتفاقا بنیان اون خانواده و جان و روان اعضای اون خانواده رو هدف قرار میده. قربانی میشن اعضای یک خانواده، افراد یک خانواده برای هدف افزایش جمعیت.
با تصویب طرح محدودیت تست غربالگری از سوی حکومت اسلامی، خطر سقط‌های خطرناک و پرآرزه، معلولیت و مرگ زنان را افزایش می‌دهد و باعث رونق بازارهای سیاه و فساد مالی می‌شود. نتیجه اینکه در نهایت بار این تصمیم غیر مسئولانه به دوش زنان محرومتر و فقیرتر می‌افتد که قوانین جمهوری اسلامی به جای آنکه حقوق پایه انسانی برایشان در نظر بگیرد، آنان را تبدیل به ابزار تولید بچه می‌کند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. وقت شما بخیر تا مجله نیمه شب.